شود. دادرس این طلب وکیل دفاع را نپذیرفته است. با اطلاع این مرکز حمایت حقوق انسان، عبدالله قربتی از دادگاه خواسته است ثبت کامیراهای نظارت روز حادثه را از شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور طلب کند. دادرس با استناد به شهادتنامه شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور درباره موجود نبودن دوربین‌های نظارتی در جای حادثه، طلب عبدالله قربتی را رد کرده است. دادرس بهروز شفا همچنین درخواست دیگری وکیل دفاع را درباره دعوت شاهدان الهواگی به مرافعه رد کرده است. خودی دادرس بعد مرافعه دادگاهی روز 3 اکتبر نخواست با روزنامه‌نگاران صحبت کند. نخستین مرافعه دادگاهی عبدالله قربتی روز 21 سپتامبر برگزار شد. در مرافعه اول 3 کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور علی عبدالله قربتی شاهدی دادند. ماموران ملیسا دعوا دارند که قربتی روز 15 ایون در بنای شعبه کارهای داخلی شاهمنصور به آنها حمله و تحقیر کرده است. اما با گفته شرکت داران مرافعه، قربتی دعوای کارمندان ملیسا را بی‌اساس گفته است. عبدالله قربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شد. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران و بعضی روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگری تاجیک را در بیشتر از 4 ماه اخیر بی‌اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند. مقامات هنوز به این دعوت‌ها پاسخ نداده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات اوکراین گفتند که شهر لیمن را در منطقه دنسک پورا آزاد کردند. در همین حال طبق گزارش ها، هواپیماهای بسرنشین روسی زادگاه رئیس جمهوری اوکراین را نشان گرفته است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خبرگزاری ریتز روز 2 اکتبر گزارش داد که آزادسازی لیمن که یک منطقه استراتژی برای نیروهای روسیه به شمار می رفت، ضربه دیگری به کرمل است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه با نشر ویدیو از پاکسازی کامل لیمن از دست نیروهای روسیه خبر داد و از نظامیان اوکراینی قدردانی کرد. روسیه هنوز آزادسازی لیمن را تضییق نکرده است، اما وزارت دفاع این کشور روز یکشنبه اعلان کرد که نظامیان روس از لیمن و منطقه های مناسبتر عقب نشینی کردند. لیمن ماه می امسال زیر نظارت نیروهای روسیه قرار گرفته بود. استخبارات نظامی بریتانیا از دست دادن شهر لیمن را برای روسیه شکست جدی سیاسی توصیف کرد. چند ساعت پس از آزادسازی پوره این شهر، رسانه های اوکراینی عکس‌های ورود نظامیان این کشور را با پرچم اوکراین با یک دهه در 15 کیلومتری شهر لیمن نشر کردند. یک سرباز اوکراینی نیز در نوار از هدف قرار دادن یک شهر در مرز ولایت لوگانسک که در شمال روسیه است خبر داد. در عکس‌های دیگر یک سرباز اوکراینی در حال برافراشتن پرچم این کشور در یک دهه در مرز منطقه خرسون دیده می شود که در اشغال نیروهای روسیه می باشد. منبع‌های نزدیک به نیروهای روسیه از حمله های نوی نیروهای اوکراینی به منطقه خرسون خبر دادند. در این میان اوکراین روز یکشنبه از حمله های روسیه با هواپیماهای بسرنشین ساخت ایران به 2 مکتب در شهر کریوای راگ، زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خبر داد. نیروهای اوکراینی میگویند شب یکشنبه موفق شدند که 5 هواپیمای بسرنشین ساخت ایران را سرنگون کنند، اما 2 هواپیما 2 مکتب را هدف قرار دادند. اوکراین اخیراً در واکنش به انتقال هواپیماهای بسرنشین ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین، سفیر ایران در کیف را اخراج کرد. نیروهای اوکراینی در هفته‌های اخیر با شتاب در حال آزادسازی بخش‌های اشغال شده این کشور در شرق و جنوب اوکراین از دست نیروهای روسیه هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هر سال در عرفه هر ایدو جشن در هر شهر و نواحی منطقه کلاب رئیسانی محلی کارخانه و کارگاه باز میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. این هم یکی از کارخانه های نمک در ناحیه همدانی ولایت ختلان منطقه کلاب است. برخی راهبران اقرار می‌شوند که بعضا یک قسمت این گونه کارخانه ها از فعالیت باز می‌مانند. آنها سبب را در آن می‌بینند که برای به خارج برآوردن محصولاتشان طریق این منطقه راه نیست.
در حدود نوحیه، در حدود نوحیه کروی نظررس کرده ایستاده، موقعیت اساسی شمین است که اون موقعیتی که موجود گیرستیم، موقعیتی که ما داریم، یعنی که نوحیه سرحدی هستیم، از اون طرف راه نیست دیگر. یکی از سببهای اساسی در حدود نوحیه ساختن کارخانه های صنعتی از نقطه نظری میگم که فایده‌ناکی همین است.
در حکومت های محلی میگویند صاحبکاران فایده را به نظر گرفته بعد کارخانه میسازند. منطقه کلاب با افغانستان هم مرز است، اما از سبب بسته بودن سرحد تاجران نمیتوانند محصولات خود را به این کشور صادر کنند.
کارگاه و کارخانه را زیاد کرده میتونیم، لیکن با اون مقداری که شما میگین با اون کارگاه های کارخانه های کلان کرده نمیتونیم. خیلی سبب های ابجکتیوی زیاد دارد. این اخراجان بسود ناز میدونید که اولا از امکانیت های خیلی مالیوی ببسته است، بعد این از بزرگیر بودن اون محصولاتی که ما در همین کارخانه ها میبروریم. یکی از فاکتور های اساسیش همین است.
در منطقه کارخانه های بزرگی صنعتی نیست. اکثری ساکنان به تجارت و کشاورزی مشغول می شوند و یا به مهاجرت کاری می روند. این منطقه ولایت ختلان دو گذرگاه سرحدی با افغانستان، روی آهن و یک فرودگاه دارد. چند سال باز روی آهن با سبب های گوناگون بسته، فرودگاه باشد به مسافرکشانی به سمت روسیه محدود شده است. دو گذرگاه دیگر کاکل در فرخار و شاهان در ناحیه شمسدین شاهین را بعد به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان بستند.
کوی با برم مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. مکن خواستم دل شکستم آبی بستم. بشونم مرا بس دیگر جفا، نخواهم دیگر بگیرم بابا یار بی‌وفا. دیگر چرا دیر چرا وقت من تنهایم، بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا. دیگر چرا دیر چرا وقت من تنهایم، دیگر چرا دیر چرا پایم تیره بیتراز قهری تراز نمیخوام
дастаҳои мунтахаби иштироккунандаи даври чоряки ниҳоии ҷоми осиё оид ба футзал муайян шуданд. Рӯзи 5 октябр дар шаҳри Душанбе мусобиқоти интихобии ҷоми осиё 2023 миёни наврасони то 17 сола оғоз меёбад. Ин навгониҳои варзиширо ман Нарзуллоҳи Латиф ба шумо пешкаш мекунам. در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در کویت که با اشتراک 16 دسته منتخب در 4 گروه دایر گردید، همه 8 تیم اشتراک کننده دور چوریک نهایی معین شدند. بر اساس دستور مسابقات، دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را گرفتند، به چوریک فینال راه یافتند. تایلند و کویت از گروه A، ازبکستان و تاجیکستان از گروه B، ایران و اندونزیا از گروه C، ژاپن و ویتنام از گروه D. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایراو واحدف که در بازی اولش تیم ملی بحرین را با حساب 4-3 شکست داده، در بازی دومش از منتخب ازبکستان با حساب 2-3 مغلوب شد، بعد پیروزی در بازی سومش بر منتخب ترکمنستان با حساب 8-5 با 6 امتیاز در گروه B جای دوم را از آن خود کرد و به دور بعدی راه یافت. ضمناً منتخب تاجیکستان در تاریخ خود بار دوم به چوریک فینال جام آسیا برآمد. منتخب تاجیکستان از این پیش 10 بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت ورزیده، یک مرتبه سال 2007 در ژاپن با پلی آف برآمده بود، ولی در چوریک فینال از تیم ملی ازبکستان با حساب 1-3 شکست خورد. دسته منتخب تاجیکستان در دور چوریک نهایی جام آسیا با تیم ملی تایلند غالب گروه A بازی میکند. این بازی روز سه‌شنبه 4 اکتبر در کویت ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود. در بازی دیگری دور چوریک نهایی منتخب ازبکستان غالب گروه B با منتخب کویت که در گروه A جای دوم را گرفت رقابت خواهد کرد. اینچنین دو بازی دور چوریک نهایی میان دسته های ایران غالب گروه C و ویتنام دسته جای دوم در گروه D، ژاپن غالب گروه D و اندونزیا تیم جای دوم در گروه C صورت می گیرد. از مربی ورزیده فوتزال حسین شادیف که در گذشته سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان بود، خواهش کردم به دو سوال پاسخ بدهد. به فکر شما کدام دسته ها برای عنوان قهرمان آسیا داوطلبان اساسی اند؟
چون همیشه این تیم ایران می شود، ژاپن، ازبکستان هم تیم خیلی قوی است و ویتنام، تایلند هم.
در تاریخ شرکت دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا نتیجه از همه بلند کدام است؟
نتیجه بهترین زمانی که دمیر کمالدین سرمربی تیم ملی بود، جای 5 اشغال کرد.
خبر دیگر، از 5 تا 9 اکتبر در شهر دوشنبه مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با اشتراک دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله افغانستان، مغولستان و تاجیکستان برگزار می شود. دسته منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری سرمربی رحمت الله فوزایلف نخستین بازیش را در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با تیم نورسان مغولستان روز چهارشنبه 5 اکتبر برگزار میکند. به مرحله نهایی مسابقات نورسان جام آسیا 2023 که از 3 تا 20 می سال آینده در بحرین دایر میگردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جای های دوم راه پیدا میکنند.
می
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زادروزش باروتی عبدالرحمن مهمان رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نزنین. سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را خریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نمو را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زنش خلیفه هم معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروز را با یک مرحله زمانی پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره ای که سال 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند، حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد. اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام و نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجه بر اومدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا ما بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولتی ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر میآفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کردن مثلا وای کنن. فرهنگ مثلا گویم معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی‌ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست، همون آریایی‌ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی‌ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کوروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کوروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کوروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامین که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کوروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. ما این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیز دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشد.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش قصه هست، کیمیوکا، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. درباره همون سیمای تیپی مادرها، سیمای نفرهایی که از دیها به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافات دولتی به نام عینی گرفتم در صحای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نیمروی اعراف است. و آخرین اثر من نیمروی اعراف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نیمروی اعراف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میورم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده، کتابنامه و آثار استفاده شده، تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتاب نامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرهایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجیایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خونی قلم، چشم سفیدار، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای نده کن شد. همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم هم مثلا اندیشه خودم هم در همین کتاب آوردم. همون مبارزه های دولت سازی، مبارزه های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی منصب تلاشی مثلا افرادگرایی دینی همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان را نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چاپ شد. من هم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است، سیمای سفرعلی کنجایف است، سیمای نبیف است، محکموف است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست. اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدیوار سنی خوغازی هست. پایدیوار خوغازی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشن. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متاع و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو نآورده است. همین بازار به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپی کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و مهمانی امروز ما بودند نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.
Astama, kaşta iru içim ağır. جان.